قد خلت من وبيها أمم قد خلت من قبلها
همراهان ارجمند رادیو قرآن، آنچه شنیدید تلاوت آیات 19 تا 30 بود از سوره مبارکه رعد با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
لديه وأسأل
وأصحب آمان
ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتمثل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل
حليم عظيم راحم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
اینجا تهران است رادیو قرآن
رادیو قرآن
محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی
يَدِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان علاقمندان به قرآن کریم در برنامه دیگری از سری برنامه‌های در محضر قرآن در خدمتون هستیم سوره مبارکه زاریات آیه 41 به بعد رو بنا داریم گفتگو بکنیم برنامه قبلی آیه 40 تمام شد در این برنامه میپردازیم به آیه 41 و فی عادن اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم خب این آیه شریفه با فی عادن شروع شده و فی عادن شبیه به آیه 38 که میفرماید و فی موسی در برنامه قبل عرض کردیم که در واقع اینطوری است که مثلا جعلنا آیتا فی موسی مثلا یا و ترکنا آیتا فی موسی عطف میشه به آیه یکی به قبل ترش آیه عرض کنم که 37 که اونجا میفرماید و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم در داستان حضرت لوط علیه السلام بعد تو آیه 38 می فرماید که و فی موسی یعنی دوباره ترکنا فی موسی حالا آیه 41 می فرماید و فی عاد یعنی و ترکنا فی عاد در قوم عاد هم ما یک آیه قرار دادیم برای دیگران یعنی درس عبرتی خب اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم تو یکی از برنامه قبلی روی این نکته تاکید کردم که فعل ها گاهی وقتا با حرف جرهای مختلف یا مثلا خودمونی تر بگیم با حرف اضافه های مختلف معنیشون ممکنه تغییر بکنن و این حرف جرها و این حرف اضافه ها در معنای فعل ها تأثیر دارن اینجا می فهمد ارسلنا علیهم، در حالی که مثلا اینجا داشتیم ارسلنا علی قوم مجرمین. حالا اینجا که با علا اومده نشون میده یک چیزی بر اونها مسلط شده، گویی از بالا اونها رو دربر گرفته و خلاصه معنای دربر گرفتن درش نمایانه. از ارسلنا علیهم الریح العقیم، آن زمان که ریح عقیم را بر آنها فرستادیم، یعنی اومد اینها رو دربر گرفت، نه ارسلنا علیهم فقط فرستادیم سراغشون، نه یه جوری بود انگار بر اونها غلبه کرد و چیره شد و اینها رو اصلا در خودش گرفت. ارسلنا علیهم، انگار بالا روی اینها رو پوشونده و گرفته. نکته که من بعد اینجا عرض کنم، توی یکی از برنامه‌های قبلی هم باید میگفتم ولی متاسفانه فراموشم شد، در آیه 29 سوره زاریات اونجا هم کلمه عقیم به کار رفته. اونجا در مورد صفت عجوز یعنی پیرزن این کلمه به کار رفته، اینجا در مورد صفت ریح به کار رفته. هر دو اینها مؤنثن. ممکنه سوال بشه که خب پس چرا عقیمه گفته نشده، چه آیه 29 چه اینجا تو این آیه اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، چون ریح هم مؤنث مجازیه، چرا عقیمه گفته نشده؟ اول من اینو توضیح بدم بعد یه مروری هم به معنای عقیم بکنیم. کلماتی که بر وزن فعیل هستند، دوستان دقت بفرمایید، کلماتی که بر وزن فعیل هستند مثل قتیل، مثل جریح، قتیل یعنی مقتول، جریح یعنی مجروح، یعنی معنای اسم مفعولی دارن. خب اگر کلمه بر وزن فعیل باشه و فعیل به معنای اسم مفعول باشه، خب گاهی وقتا فعیل به معنای اسم مفعول نیست، مثلا شریف، کریم، غریب، اینها معنای اسم مفعولی درشون نیست، اما اون فعیل هایی که معنای اسم مفعولی دارن مثل همین دو تا مثالی که گفتم، جریح عرض کردم، قتیل رو عرض کردم که به معنای مقتول و مجروح هستن، اینها قاعده علم صرف برای این است که مذکر و مؤنثشون یکسانه. مثلا میگیم امرأتون جریح یا امرأتون قتیل، دیگه نمیگیم جریحه یا قتیله. مثلا اما اگه به معنی اسم فاعل باشن، نه، مذکر مؤنثش با ت از هم متمایز میشن، وقتی تبصره داره. گاهی اوقات حتی وقتی به معنی اسم فاعل هم باشن، مذکر مؤنثشون یکسان خواهد بود، مثل این آیه شریفه ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان رحمت الله قریب نه قریبتون من المحسنین، رحمت مؤنث ت گرد داره، کلمه قریب هم باعث مؤنث بشه در عربی، ولی این وزن فعیل این خصوصیت رو داره. فعول هم همینطوری هست، فعول هم وزنیست که مثل کلمه رسول، مذکر، مؤنث، مفرد، جمع، تثنیه، اینا همش یکسان میشه. منتها معمولا این در وزن فعیل اونجاهایی که به معنی اسم مفعوله بیشتر اینطوریه، در رسول برعکسش، ولی به هر حال تبصره داره. یعنی حتی اگر فعیل به معنای اسم مفعول هم نباشه، میتونه برای مؤنثش هم به شکل مذکر به کار بره، ته تأنیث نگیره. مثل همین آیه که عرض کردم، آیه 56 سوره مبارکه اعراف، ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خداوند به افراد نیکوکار نزدیک است، یعنی خیلی زود شامل حالشون میشه. حالا کلمه عقیم هم همین جوریه، چه همونجا در آیه 29 سوره زاریات که بعد تو اون برنامه عرض میکردم فراموش کردم که عبارت عجوزون عقیم، اینجا ممکن بود سوال پیش بیاد که چرا عجوزون عقیمه گفته نشده، در حالی که گویندش همسر حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و عجوز یعنی پیر زن. اینجا هم همینطور، ریح مؤنث مجازی است ولی نفرموده الریح العقیمه. علتش همینه که وزن فعیل و فعول این دوتا یه ویژگی دارن تو زبان عربی که گاه مذکر مؤنثشون یکسان به کار میره. اینجام به حسب ظاهر بعد گفته میشد ریح عقیمه و ولی طبق این قاعده گفته شده علی حلق. وقت کلمه عقیم خب معمولا در مورد انسان نازا به کار میره دیگه، ولی یه معنای کنایی هم داره، یعنی اون چیزی که عرض کنم خیر ازش متولد نمیشه، خیر ازش نمیاد. الریح العقیم یعنی اون بادی که هیچ خیری توش نیست. آخه وقتی باد میوزه خیلی وقتا آدم امید داره که حالا ابرها رو میاره و باران میاد و همساله، یعنی خود باد در بعضی مناطق میتونه مژده دهنده رسیدن ابرهای بارانزا باشه مثلا، اما این ریح که برشون خداوند فرستاده بود هیچ خیری درش نبود، از خیر عقیم بوده است، یعنی خلاصه بادی که تو شر داشته، باعث شر بوده نه باعث خیر. این ریح العقیم معناش این میشه. بعد خود خداوند توضیح میفرماید ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمین. اتت علیه، اتا یعنی آمد، اتا علیه یعنی برش گذر کرد، همچنین و در روش رد شد رفت. این باد از رو هر چی که رد میشده اتا یعتی، اتت مؤنث اتا هست، هیچ چی رو که از روش رد میشده رها نمیکرد الا جعلته کرمین، اون شیء رو به صورت پوسیده و به اصطلاح از بین رفته در می آورد. این بادی بوده است که این خصوصیت رو داشته، از هر چی گذر می کرده نابودش می کرده، از بین می بردتش. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک زیلوی یه فرشی کاملا کوبیده بشه، انگار که پوسیده و از بین رفته بشه، به اون شکل در بیاد. هر چی دیگر رو که این باد اتت علیه ازش رد می شده، ما تذرو رهاش نمی کرده الا جعلتو کردن، مگر که اونو به شکل رمیم، رمیم یعنی پوسیده در می آورده، یا یک شیء کهنه کهنش می کرده. کلمه تذر و مزارعه از ریشه وذره، وذره با واب یعنی ترکه، ما تذرو یعنی ما تترکو، یعنی چیزی رو رها نمی کنه، وقتی ازش رد میشه ولش نمی کنه مگر اینکه داغونش کنه و رد بشه ازش، اینطوری معنیش نیست. اون وقت این فعل گفته میشه که در عربی ماضیش دیگه از بین رفته، کاربرد نداره. تو عربی نمیگن وذره، فقط مضارعش رو به کار میبرن، یذرو وذره یذرو، وابش هم افتاده مثل وجب یجبو مثلا، مثال واویه دیگه، وابش میفته. خب این آیه تمام شد. آیه بعدی و فی ثمود، دو مرتبه همون مطلب رو بعد تکرار کنیم. اینجا در واقع یه جمله در تقدیره، یعنی و ترکنا آیتن فی ثمود، در قوم ثمود هم آیه را باقی گذاردیم. اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، آن زمانی که بهشون گفته شد تمتعوا، تمتعوا یعنی خوش باشید. تمتع یعنی خوش باشید، تمتع یعنی از چیزی بهره بردن، لذت بردن. ببینید حج تمتع، ما میگیم تو فارسی، شاید خیلی ها ندونن چرا به این حج میگن حج تمتع. ببینید حج تمتع، من حالا برای اینکه خوب مفهوم تمتع براتون روشن بشه توضیح بدم، شاید تو بعضی برنامه‌های قبلم اینو عرض کردم، تمتع به معنای بهره بردن از هر چیزی، هر چیزی که برای انسان میتونه یک لذتی داشته باشه یا نه، به طور طبیعی آدم مثلا غذا میخوره، نمیدونم از چیزایی که اطرافش هست استفاده میکنه، بهره میبره، اینا رو بهش میگن تمتع. و از همین کلمه هست کلمه متعه. این حج تمتع که گفته میشه، وقتی حاجی ها میرن مکه محرم که میشن، یه سری کارا براشون حرام میشه. خب مثلا تو آینه نمیتونن نگاه کنن، عطر و بوی خوش و عطرکلون و فلان نمیتونن مثلا استفاده بکنن، لباسای عادیشون رو نمیتونن بپوشن. البته آقایون، خانم‌ها با لباس عادی چرا میتونن محرم بشن؟ با همین لباس معمولیشون، حالا رسم شده لباس سفید خانم‌ها تنشون میکنن برای احرام، ولی آقایون مثلا در حالی که دارن حرکت میکنن زیر سایه نمیتونن برن، نمیدونم سرشون رو نمیتونن چیزی بذارن که از آفتاب در امان بمونه و و و امثال. خب اینها حرام میشه تا اینکه درن به اصطلاح یک سری اعمال انجام بدن، طواف کنن، نماز طواف بخونن، سعی صفا مروه بکنن. وقتی که تمام شد وقت یه مقداری از موشون رو قیچی میکنن یا ناخونشون رو میگیرن، از حال احرام میان بیرون، اون وقت دیگه تو مکه میمونن تا روز نهم ذیحجه که دوباره محرم میشن، میرن عرفات که حج اصلی اون موقع است. خب وقتی محرم شدن دوباره همین کارا برشون حرام میشه. حالا تو این فاصله ای که یه بار محرم شدن رفتن طواف کردن از احرام در اومدن، 3-4 روزی که تو مکه هستن، حالا بسته به اینکه کی برسن به مکه، ممکنه کسی 2 هفته 3 هفته حتی تو مکه باشه، دیگه بهره بردن از این خلاصه مظاهر دنیایی برشون حلال میشه، تمتع میکنن، همه چی دیگه مثل زندگی عادی، لباسشون عادیه، به هر حال هر گونه بهره برداری، لذت، اینا همه چی براشون حلال میشه. خب دو مرتبه محرم میشن. وقتی حج، چون ما 3 جور حج داریم، یه جور حجش که مال کسانی است که اهل مکه نیستن، این فاصله بین دو تا احرام تمتعات برای انسان حلال میشه، یعنی هم زندگی عادی کردن، خوردن، آشامیدن، لباس معمولی پوشیدن، لذت بردن و امثال اینها. لذا اسم این حج شده حج تمتع. حالا اینا رو که عرض کردم نمیخواستم احکام حج اینجا بیان بکنم، میخواستم معنای تمتع روشن بشه یعنی چی. حالا اینجا که خدا میفرماید اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، یعنی بهشون گفته شد حتی حینن، تا یک زمانی خداوند یه به اصطلاح مدتی قرار داد براشون. اینها قرار بود اون معجزه حضرت صالح رو که پیامبر قوم ثمود بود، اینها رو که یک شتری بود قرار بود به این شتر دست نزند و اینها، بعد خلاصه اون شتر رو رفتن کشتن، خداوند 3 روز به اینها مهلت داد. این تمتعو مال اون موقع است، یعنی فعلا راحت باشین، بخورین، بخوابین، خلاصه مشغول زندگیتون باشین، بهره ببرید، خوش باشید، لذت ببرید، حتی حینن، تا زمانی. این حین مؤنثه که اون زمانی بود که قرار بود به خاطر این عملشون مجازات بشن. فعتوا عن امر ربهم، اینها از فرمان ربشان سرپیچی کردن، یعنی همون فرمانی که در مورد اون معجزه الهی بود که نباید متعرض اون حیوان می شدن. عطا فعل ناقصه، ناقص واویه، عطا یعتو، یعنی استکبر و جاوز الحد، یعنی از حد دیگه پا فراتر گذاشت، سرپیچی کرد. فعتوا عن امر ربهم، سرپیچی کردند و پا از حد فراتر گذاشتن نسبت به فرمان ربشان. فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، این رو هم عرض کنیم دیگه، بقیه مطالب رو انشالله بذاریم برای برنامه بعدی. صاعقه در عربی یا به معنی همین صاعقه فارسیه یا به معنای صدای مهیبه، هر دوش تو عربی به کار میره. تو قرآن هم صاعقه به معنای به اصطلاح صدای مهیب به کار رفته. در سوره بقره میفرماید که اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، اونجا صواعق یعنی صداهای مهیب، از اون صداهای وحشتناک میاد انگوش میکنن تو گوششون که صداها اذیتشون نکنه. خواستم عرض کنم که صاعقه به معنای صدای مهیب به کار میره، اینجا هر دوش ممکنه باشه. و هم ینظرون، در حالی که نگاه می کردند. خب آیه 44 تمام شد دیگه، انشالله بقیه آیات بمونه برای برنامه های بعدی. انشالله موفق و معید باشید، خدا نگهدار.